بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 51 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. جلسه قبلی مانه 11 دفاع مشروع رو خدمتون عرض کردیم و شروع کردیم. خدمتون گفته شد که دفاع مشروع یکی از مهمترین مانع‌ها از موانع مسئولیت کیفری است که مباحث بسیار زیادی داره و لااقل در عمل خیلی از متهم‌ها به اون استناد میکنن و اینه که بایستی خیلی توجه ویژه‌ای به اون کرد. خب در دفاع مشروع دو سه تا مثال خدمتون جلسه قبل عرض کردم و بعد گفتیم خب حالا بایستی ببینیم برای اینکه یک شخصی وقتی مرتکب جرم شده آمده و به دفاع مشروع استناد میکنه، ببینیم واقعا دفاع او مشروع بوده یا خیر. چون اگر دفاع او مشروع قلمداد بشه، از مسئولیت کیفری مبرا خواهد شد و در واقع دفاع مشروع مانع مسئولیت کیفری او خواهد شد. بعد ببینیم خب شرایطش چیه؟ آیا دفاع او یا حالا اون جرمی که انجام داده اساسا دفاع و دفاع مشروع تلقی خواهد شد یا خیر که مانع مسئولیت کیفری او بشه؟ اگر نمیشه که هیچ، اگر بشود مانع مسئولیت کیفری او خواهد شد و یکی از مهمترین موانع. بنابراین باید شرایطی رو بررسی کنیم. شرط اول بحث موضوع دفاع مشروع بود. گفتیم که موضوع دفاع مشروع میبایستی در واقع جان، مال، ارز، ناموس و آزادی تن باشه. نسبت به اینها میبایستی دفاع صورت بگیره. حالا جان، مال، ارز یا ناموس یا آزادی تن خود شخصی که مرتکب جرم شده و دفاع کرده، یا جان، مال، ارز، ناموس یا آزادی تن دیگری. یعنی ممکنه که برای این 5 موضوع دیگری هم شخص بیاد مرتکب جرم بشه و به دفاع مشروع استناد بکنه. اما جلسه قبلی عرض کردیم که این دیگری همه افراد جامعه نیستن. دیگری رو نبایستی بگیم هر شخصی غیر از مرتکب جرم، نه، اینجوری بایستی مزیقش و محدودش بکنیم، بگیم هر شخصی غیر از مرتکب جرم یا غیر از دفاع کننده که در این 5 حالتی که خدمتون عرض می‌کنیم و حالا 3 تا از مواردش رو جلسه قبل گفتیم، در این 5 حالت قرار بگیره. یعنی همه اشخاص غیر از دفاع کننده رو شامل نمیشه، دیگری در 5 حالت فقط خلاصه میشه. این 5 حالت، حالت اولش موقعی بود که این دیگری نزدیکان دفاع کننده باشه. حالت دوم موقعی بود که از نزدیکانش نیست اما وظیفه دفاع از دیگری بر عهده دفاع کننده یا اون مرتکب جرم بوده، مثل بادیگارد که خدمتون جلسه قبل عرض کردیم. حالت سوم موقعی بود که دفاع از دیگری نه بر عهده شخص دفاع کننده قرار گرفته نه از نزدیکان دفاع کننده است، اما دفاع کننده میبینه که اون شخص دیگری ناتوان از دفاعه. بنابراین ناتوانی دیگری هم از جمله مواردی است که اون رو میاره جز 5 حالت دیگری. و ما اون حالا ما میگیم منظور مرتکب جرم میتونه دفاع در مقابل او بکنه. در مقابل چی؟ جان، مال، آزادی تن، ارز، آبرو و خدمت عرض شد که ناموس. خب این 3 حالت رو جلسه قبل خدمت عرض کردیم. گفتیم 2 حالت دیگه باقی مونده. بنابراین فرض ما اینجاست، یک شخصی آمده مرتکب جرم شده و الان که ما داریم بهش تفهیم اتهام میکنیم و آمدیم سراغش، میگه آقا من دفاع کردم، دفاع مشروع کردم. میگیم چی؟ در مقابل جان، مال، ناموس، ارز، آزادی تن خودته؟ میگه نه، مال خودم نبود، برای دیگری بود. میگیم خب حالا این دیگری کی بود؟ ببینیم جز این 5 دسته ای که 5 دسته افرادی که ما میگیم هست یا نه. میایم دونه دونه بررسی میکنیم. میگیم از نزدیکات بود؟ میگه خیر، از نزدیکانم نبود. 2 آیا وظیفه دفاع ازش داشتی؟ نه، نبود. آیا از دفاع از خودش ناتوان بود؟ نه، نبود. حالا حالت چهارم یا دسته چهارم موقعیه که بچه ها دیگری مورد تهاجم قرار گرفته و نه از نزدیک های دفاع کننده است، نه دفاع از دیگری بر عهدشه، نه ناتوان در دفاع. اتفاق توان هم داره، اما با همه این اوصاف داره تقاضای کمک میکنه. چی؟ تقاضای کمک میکنه. پس حالت چهارم متقاضی کمک، درخواست کننده کمک میشه. آن شخص دیگری غیر از دفاع کننده که تقاضای کمک میکنه، درخواست کمک میکنه. یه مثال بزنم خدمتون. یه پرونده سرقتی من داشتم، طرف به اصطلاح خود این صنف کیفی بود. کیفی در صنف طلاساز به شخصی میگن که میاد طلاهای ساخته شده رو مثلا یک شهری میسازه، بین شهرها جابجا میکنه. حالا در کل بدونید این اصطلاح کیفیه. ایشون عادت داشت هر روز صبح سه‌شنبه ها صبح زود بعد از نماز صبح راننده میومد، برنامه کاریش اینجوری بود، راننده با خودرو میومد دنبالش از حوزه غذایی که ما بودیم، با هم میرفتن تهران. طلاهایی که حالا مثلا ساخته شده بود در طول یه هفته جمع‌آوری کرده بود، اینا رو داخل یه کیفی قرار میداد، میبرد تهران، به مغازه‌دارهای داخل تهران میفروخت. حالا این رو بهش میگن در واقع کار دقیق کیفی. خب سارقین این رو شناسایی کرده بودن، چون همیشه حجم انبوهی طلا دنبالش بود دیگه. هر سه شنبه وقتی از منزل آمده بود بیرون، همیشه هم اینجوری بود که تا سر کوچه پیاده میرفت، سر کوچه کنار خیابون سوار ماشین راننده میشد و میرفتن، حرکت میکردن. خب این سارق آمده بود از ساعت 2-3 نصف شب در کوچه مخفی شده بود و زمانی که ایشون از منزل آمد بیرون به او حمله کرده بود، با اون درگیر شده بود. هر دو هم در واقع خدمت تو عرض شود که هم سارق و هم شخصی که در واقع به اصطلاح کیفی بود و الان داشت مورد بزه واقع می شد، هیکلمند، تنومند، هیکلدار، تنومند و توانایی داشتند که در واقع اون شخص بزه دیده، شخصی که داشت مورد بزه واقع می شد، توانایی داشت که دفاع بکنه از خودش. اما خب داد زده بود موقعی که سارق با او گلاویز شده بود وسط کوچه، داد زده بود کمک 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 و داد میکشید داخل کوچه، چون احتمال میداد کیف رو از دست او ببرن و حالا تمام سرمایه‌اش رو ببرن. راننده سر کوچه که اومده بود دنبالش، هم همیشه سر کوچه میایستاد، داخل کوچه نمیومد. دیده بود که این داره ایشون رو صدا میکنه، تقاضای استمداد اون رو شنیده بود، با ماشین پیچیده بود داخل کوچه. یه لحظه دیده بود که این بنده خدا، حالا رفیقش یا اون بدهده، وسط کوچه افتاده. یه نفر با یه کیف داره به سمت او سر کوچه میدوه. پس پیدا بود که در آن واحد دیده بود که دوستش افتاده وسط کوچه، نور چراغ ماشین که افتاده بود، و یک شخصی هم داره با یه کیف به سمت او میدوه. خب دیگه با اون استمدادی که شنیده بود متوجه شده بود که این بنده خدا مورد سرقت واقع شده. اینم با ماشین حرکت کرده بود و محکم زده بود به این شخص سارق. خب در این حالت استناد میکرد، وقتی که اون سارق رو اومد ازش شکایت کرد بابت حالا صدمات بدنی شهیدی که دیده بود، شکایت کرده بود ازش، ایشون استناد میکرد به دفاع مشروع. میگفت که من دفاع مشروع کردم. چرا؟ به خاطر اینکه میگفت درسته که دوست من از لحاظ توانایی، یا حالا اون، حالا دوستش بگیم اون شخصی که به ذهن دیده بود، میگفت از لحاظ جسمی توانایی داشت، اما تقاضای کمک کرد، من هم زدم به او. نه با هم قرابت داشتیم، نه وظیفه دفاع از او بر عهده من بود، من اصلا فقط راننده بودم، نه ناتوان بود، اما وقتی استمداد و کمک کرد، من هم ورود پیدا کردم و با خود رو به شخص مهاجم زدم. خب بنابراین این هم دسته چهارم از دیگران که میتونیم در مقابل تهاجم هایی که به اونها صورت میگیره دفاع مشروع رو استناد بکنیم. اما بریم سراغ دسته پنجم از دیگری ها. موقعی است که دیگری مورد تهاجم قرار گرفته، اما این دیگری نه از اقربای دفاع کننده است، نه دفاع از او بر عهده او هست، نه دفاع کننده ناتوانه، نه تقاضای کمک از او شده. پس چیه؟ اینه که شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته، بچه‌ها، در وضعیتی است که امکان استمداد نداره. ببینید، ناتوان نیست، اما امکان استمداد نداره. خوب دقت کنید، تو هیچ کدوم از چهار حالت یا چهار دسته قبل نیست. نه اقرباست، نه دفاع از او بر عهده دفاع کننده است، نه دفاع کننده ناتوانه، نه تقاضای کمک میکنه، بلکه شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته تو وضعیتی که امکان استمداد نداره. یه مثال بزنم کاملا متوجه میشیم. یه بنده خدایی شب دیر وقت از سر کار میومد منزل، انبارگردانی داشت میکرد داخل اون در شغلش، به خاطر انبارگردانی تا پاسی از شب در محل کارش حضور داشت. بعد که از محل کار برمیگرده خسته، وارد کوچه که میشه میبینه یه شخصی با یک شیء تیزی قفل در ماشین همسایه‌شون رو، که اتفاق این همسایه‌شون رؤسای یکی از کلانتری هم هست، باز کرد و میره تو ماشین. خب یه سنگ از کنار کوچه بر میداره، میره کنار ماشین، داد میزنه، میگه تو ماشین چه غلطی داری میکنی؟ طرف تا میاد پایین باهاش گلاویز میشه، یه سنگ میزنه توی سرش، جمجمش رو میشکنه. خب حالا شخص سارق که هنوزم سرقتی نکرده، داخل اتومبیل طرف شده بود که وسایل داخل ماشین رو سرقت بکنه و البته قفل در رو تخریب کرده بود، در اینجا خوب دقت کنید، جمجمش شکسته، شکایت کرده از شخصی که با سنگ به سر او زده. متهم آمده میگه من دفاع مشروع کردم. خوب دقت کنید، ببینید اینجا بچه ها، شخصی که مال او مورد تهاجم، مورد تعرض قرار گرفته، از اقربای دفاع کننده نبود. دفاع هم بر عهده شخص دفاع کننده، این شخص که جمجمه شکسته، نیست. دفاع کننده هم ناتوان نیست، تقاضای کمک نکرده، هفت کله خونهشون خوابه الان. بلکه وضعیتی که الان وجود داره اینه که امکان استمداد از سوی شخصی که مال او مورد تهاجم و تعرض قرار گرفته وجود نداره، لذا دفاع کننده میتونه به دفاع مشروع استناد بکنه. خب دقت کنید دوستان، در همه این پنج دسته یا پنج حالتی که خدمتتون عرض کردم، گفتم دفاع کننده میتواند به دفاع مشروع استناد کنه، یعنی هنوز نگفتم اینها دفاع مشروع هست یا نیست، آیا سایر شرایط رو دارد یا ندارد. دقت میکنید؟ چرا؟ چون هنوز ما سایر شرایط رو که نگفتیم خدمتتون. تا اینجا ما فقط شرط اول رو خدمتتون عرض کردیم و گفتیم شرط اول چیه؟ اینه که دفاع در مقابل تهاجم شخصی به جان، مال، ارز، ناموس و آزادی تن خود شخص دفاع کننده یا دیگری صورت گرفته باشه و این دیگری همه افراد جامعه غیر از خود دفاع کننده نیستند، بلکه این دیگری مزیق و محدود در 5 دسته هستند، در 5 حالت هستند. سایر اشخاصی که ما میتونیم از جان، مال، ارز، ناموس، آزادی تن اونها به دفاع مشروع استناد بکنیم، در 5 دسته خلاصه میشن، نه همه افراد جامعه. خب پس شرط اول رو یاد گرفتیم، 5 حالت رو هم، 5 دسته افراد دیگر رو هم گفتیم. میریم حالا سراغ شرط دوم. شرط دوم این هستش که تهاجم یا خطر ایجاد شده باشه یا قریب الوقوع باشه. ایجاد شده باشه یعنی فعلی باشه، قریب الوقوع یعنی بالقوه باشه. پس تهاجم یا خطر ایجاد شده باشه یا قریب الوقوع باشه. ببینید بچه ها، تهاجم یا اون خطره میبایستی نسبت به شخص دفاع کننده یا نسبت به دیگری، دوباره تاکید میکنم این دیگری فقط همون 5 دسته رو شامل میشه، نسبت به دیگری در حال وقوع باشد، فعلی باشد. مثل اون بنده خدایی که عرض کردم خدمتون، دید دارن کیف پیرزن رو میکشن، عصای پیرزن افتاده و دارن رو دستش میزنن، درسته؟ اینجا فعلیه، یعنی همین الان تهاجمه یا خطره ایجاد شد. یا اینکه نزدیک به وقوع باشد، نزدیک به وقوع، قریب الوقوع باشه، یعنی بچه ها قرائن معقول و متقن نشان بده که به احتمال زیاد تهاجم یا خطر یا تجاوزی وجود داره. به عبارت قانونگذار اینجوری میگه، میگه خوف اغلایی و قرائن معقول وجود دارد که تهاجم یا خطر محتمل است. خوف اغلایی و قرائن معقول وجود دارد که تهاجم یا خطر محتمل است. اینو ما بهش میگیم قریب الوقوع. مثل همین مثال الان یه خورده تغییرش بدم، همین عرض کردم گفتم یه آقایی داخل پارک نشسته بود، دید یک پیرزنی یه موتوری ایستاد کنارش، عصاش افتاد، دارن کیفش رو میکشن میزنن به دستش، آمد یه لگد زد تو کمر طرف. خب این خطر یا تهاجم فعلیست. حالا این فرض رو بکنید نشسته داخل پارک روی نیمکت، میبینه که یک پیرزنی اون سمت داره با یه کیفی با یه عصایی داره قدم میزنه و عصاشو میزنه روی زمین، سرشو این سمت برمیگردونه، میبینه که یه موتوری اومد از کنار این پیرزنه رد شد و یه نگاه بدی به اون کردن، دوباره دور زدن و وقتی دور زدن دستشو دراز میکنه تا موقعی که به پیرزن میرسن کیف رو قاب بزنه. اون شخصی که در ترک موتور سواره، هنوز حادثه واقع نشده، ببینید حالا هنوز نرسته به پیرزن، ایشون میاد یه لگد میزنه تو کمر موتوری، تقریبا مثلا به فاصله 5 متری اون پیرزن، این موتوری نقش بر زمین میشه و میفته و دست و پاش میشکنه. دقت کنید اینجا به قول قانونگذار خوف اغلایی یا قرائن معقول وجود داره. آقا وقتی یک موتوری آمده دور میزنه، یک نگاه بدی به اون پیرزن میکنن به کیفش و بعد دوباره دور میزنه روی کلشون رو میپوشونن، بعد ترک موتور دستش رو باز میکنه به نشانی اینکه تا رسیدن کیف و بقاپه هنوز نرسیدن به پیرزن، اینا دیگه قرائن معقوله دیگه، خطر محتمله. هنوز نرسته به پیرزن میزنه، طرف نقش زمین میشه. حالا جالب، اون خانم پیرزن اصلا عصا زده بود رفته بود، اصلا متوجه نشده بود که این جوان اینجوری آمد دفاع کرد. اینجا ببینید خطر محتمله، تهاجم محتمله، یعنی قرائن معقول و متقن وجود داره که نشان بده به احتمال زیاد تهاجم یا تجاوزی قرار اتفاق بیفته. خب حالا چند تا نکته بگم خدمتون در خصوص این شرط دوم. نکته اول بچه ها دقت کنید، اگر قبل از فعلیت یافتن تهاجم یا خطر اقدام مجرمانه دفاعی صورت بگیره و مشخص بشه قریب الوقوع هم نبوده، این شرط وجود نداره و دفاع مشروع پذیرفتنی نیست. پس دقت کنید، اگر قبل از فعلیت یافتن تهاجم یا خطر اقدام مجرمانه دفاعی بود صورت بگیره، مشخص بشه قریب الوقوع نیست، یعنی قرائن معقول و متقنی وجود نداشته باشه، ما این رو دفاع مشروع قلمداد نخواهیم کرد. مثل تو همین مثال فرض کنید به محض اینکه برای مرتبه اول موتوری وارد پارک شد و یک نگاهی به پیرزن انداختن، طرف بره طرف و یه لگد بزنه تو کمرش، بگه تو چشاتون خوندم میخواستید از اون پیرزن سرقت کنید. خب تو چشاتون خوندم نداره که، فیلم زیاد دیده احتمالا. یا مثل اون پرونده ای که من رسیدگی کردم، یه دختر خانومی اسنپ میگیره از خونهشون، از خونه خالش بره منزلشون، برگرده از خونه خالش بره منزلشون. راننده اون، حالا اپلیکیشن و اسمش رو آوردم، راننده اسنپ آمده بود روی گوشی لغو سفر رو زده بود و حرکت کرده بود. یه دفعه میبینه که خون از سرش چکید پایین، متوجه میشه این خانوم با یه لیوان شیشه‌ای زده تو سرش. خب آمده بود شکایت کرده بود و میگفت که سر من رو شکسته و حالا جراحتی وارد شده بود به پوست سرش. خانوم رو ما احضار کردیم، آمد دفاع کرد، میگفت که دفاع مشروع کردم. گفتم خب از کجا فهمیدی؟ مگه از مسیر خارج شد یا نه؟ گفت نه، میخواستشون من رو مورد رباهیش قرار بده. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت لغو سفر زد. گفتم مسیر تغییر داد؟ نداد. بعد میگه که، گفتم از کجا فهمیدی؟ میگه که لغو سفر زد. همین، مسیر تغییر داد؟ خیر، مسیر تغییر نداد. خب راندی استاد میگفت که من به خاطر اینکه کمیسیون شرکت رو ندم لغو سفر زدم. ببینید، از خانم پرسیدم، گفتم که اینطوری میگفت، حالا راندی اسنپ میگفت که از خانوم پرسیدم نقد دارید حساب کنید؟ گفت آره، منم لغو سفر رو زدم. ببینید، خب با این توهم که حالا که لغو سفر رو زد پس میخواد من رو مورد ربایش قرار بده، قرائن معقول و متقنی وجود نداره، صرف لغو سفر نیست. حالا ممکنه اگر به همراه اون مسیر رو تغییر میداد، درهای ماشین رو کامل قفل میکرد، یه چند تا کاری که واقعا آدم احساس میکرد هر شخص معقولی خوف عقلایی میداد که احتمال خطر و ربایش وجود داره، اینجا میتونست این اقدام رو انجام بده. اما صرف این که لغو سفر رو زده داره توی خیابون شلوغ میره، این قطعا باعث این واکنش و ارتکاب این جرم نیست و دفاع مشروع او. به خاطر این که ما عرض میکنم میتونیم بگیم شرط دوم رو نداره، پذیرفتنی نیست. این نکته اول. نکته دوم این که بچه ها، اگر تهاجم یا خطر تمام شده باشه، یعنی وقوع یافته باشه و بعد به مهاجم آسیبی وارد آید، بچه ها دفاع مشروع نیست. چیزی که متاسفانه خیلی از مردم این رو نمیدونن و مرتکب جرم میشن. مثل اون پرونده‌ای که طرف به خواهرش متلک انداخته بودن، مزاحمت بانوان داشته بودن در یک معبری. خواهر آمده بود منزل، زده بود زیر گریه، گفته بود دو تا جوون دنبالم کردن، مزاحمم شدن. داداش پریده بود تو کوچه، دو تا جوون رو دیده بود سر کوچه، زده بود دست و پای اونها رو شکسته بود. ببینید تهاجم تمام شده، نیم ساعت هم از روش گذشته، دختره آمده داخل منزل، حالا پسره رفته زده و میگه به خاطر ناموس دفاع کردم. نه، این دیگه تهاجم و خطره نه فعلی است، یعنی نه همون موقع دارن براش مزاحمت ایجاد میکنن، نه قریب الوقوع، این بعد از وقوعه، بعد الوقوع در واقع محسوب میشه و این رو ما نمیپذیریم. دقت میکنین؟ یا مثل کار اشتباهی که بعضی از مردم میکنن وقتی یک سارقی رو دستگیر میکنن، اون رو فقط نگه نمیدارن که تحویل نیرو انتظامی بدن، بعد از این که او رو دستگیر کردن، مثلا یک شخصی از یک مغازه سرقت کرده رفته، بعد تو کوچه میبیندش، بعد از این که سرقت کرده یکی دو روز بعدش طرف رو میگیرن میزنن و بعد تحویل نیرو انتظامی میگن، میگن سارقه. خب ببینید، اینا دفاع نیست، اینا دفاع مشروع نیست. چرا؟ چون بعد از وقوع خطر یا تجاوز صورت گرفته. خب این هم نکته دوم. و نکته سوم این که قانونگذار اومد گفت تجاوز یا خطر برخلاف قانون سابق که فقط میگفت تجاوز علت در واقع اصخایی میکنم، من تلفنم زنگ خورد، یه لحظه اجازه بدید اصخایی میکنم. نکته پایانی این که عرض کردم قانون گذار بچه ها در قانون مجازات اسلامی جدید که مصوبه 92 هست، وقتی اومد از بحث دفاع مشروع صحبت کرد، اومد گفت تجاوز یا خطر. قانون قبل بچه ها فقط میگفت تجاوز، دیگه ذکر کلمه خطر رو نمی آورد. الان هم دیدید در این دو جلسه ما از تجاوز و خطر صحبت میکردیم. علتش هم اینه که میخواست در واقع تجاوز مستقیم و غیر مستقیم رو هر دوتاش رو در بر بگیره، چون از خطر حالا معمولا اینطوری موقعی است که تجاوز به صورت غیر مستقیم صورت بگیره، مثل اینکه حالا یک شخصی یک گاوی که دارای جنون شده رو به سمت دیگری، به سمت اون شخص دفاع کننده به عمد رها بکنه. خب این خطره در واقع. به هر حال حالا شاید بگیم از الفاظ می‌خواسته مقدار استفاده کنه، تجاوز یا خطر هر دو رو شامل میشه، تجاوز یا خطر قریب الوقوع یا اینکه فعلی ایجاد شده باشه. خب این هم از شرط دوم، امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. در جلسه بعدی سایر شروط دفاع مشروط رو خدمتون عرض خواهیم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.